پدر خانواده در مقابل دخترشون، نوع تعامل ایشون با دامادشون، نوع تعاملشون با همسرانشون، نوع اون زیست خانوادگی ایشون. ببینید چند تا نکته اساسی هست. یکی بحث حقوق مداری هست که من خیلی تمایل دارم توی این ساعت بهش اشاره بکنم.
حتما بفرمایید.
که واقعا در خانواده همه افراد خانواده یک حقوقی دارن، یعنی اون فردی که سرپرست خانواده هست، چون که حالا سرپرست هست، چون که برخی از وظایف بر عهده اون هست، واقعا محق به این نیستش که حقوق افراد دیگه خانواده رو زیر پا بگذاره، از جمله همسرش، از جمله فرزندانش. شما نگاه میکنید میبینید که ما یک بابی رو داریم، مثلا بابی که میگه پدر و مادر یک حقوقی رو بر فرزندان دارن و در نقطه مقابل فرزندان هم یک حقوقی رو دارن. و امروز نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از مشکلاتی که ما متاسفانه برای اون پیش میاد توی روابط بین افراد خانواده، همسر و فرزند
قائل بشیم،
شاید اصلا بعضی جاها رعایت نمیکنیم آیه تبعیض. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که طرف مثلا به قول شما تبعیض قائل میشه، فرق میذاره، مثلا میگه این دختر، این پسر، یکی دختر دوست داره، یکی پسر دوست داره، هر کدوم مثلا هیچ فرقی نمیکنه. بازگشت ما به این اصول من فکر میکنم باعث افزایش مهارت ما و افزایش رضایت ما از زندگیمون بشه. ببینید من یه گزاره رو همیشه تاکید میکنم، میگم که خیلی از این مواردی که ما متاسفانه هی میگیم اینو بخونیم ثواب داره، اینم بخونیم ثواب داره، واقعا دین اسلام دین ناظر به فقط آخرت انسان ها نیست. ما همه چی رو حواله بدیم، بگیم که خب پسرم، دخترم، یا مثلا صحبت بکنیم تو رسانه ها، بگیم که بله این کارا رو بکنید ثواب داره، ثوابش کجاست؟ به امروز قیامت ان شاء الله اونجا بهتون پرداخت میشه اونجا. نه، من عرضم اینه که واقعا رعایت کردن اینها، آگاهی داشتن از اینها، زندگی امروزمون رو خوب میکنه. ببینید شما مثلا خدمتتون عرض کنم که میفرماید که زن ریحانه، زن یک انسان لطیفی است، زن خدمتتون عرض کنم که باید باهاش واقعا با ملاتفت برخورد کرد. یا خدمتتون عرض کنم خب یه رسمی جاهلانه اون موقع بود که مورد ضرب و شتم قرار میدادند زنان رو، بالاخره به لحاظ ضعف جسمانی که شاید بود، خب و این در کل دنیا هم بالاخره یکی از رسوم غلط و جاهلانه بود که صورت میگیره. حالا توی چنین جامعه‌ای شما نگاه میکنید پیامبر صلوات الله علیه با همسرانشون چه روابط عاطفی دارن، دخترشون میاد پیامبر اسلام به قول شما رهبر جامعه اسلامی تمام قد، یعنی میگه قامه، مثلا یه موقع یه میگه یالله میکنه، مثلا میگه یالله تمام قد. شما وقتی بلند میشید یعنی یه عشقی دارید، یک احترامی دارید. خدمتتون عرض کنم که بخشش و گذشت، شما خیلی جاها اصلا اصلی داریم ما در اسلام تجاهل، میگه مثلا دیدی یه فردی رو توی حالی، دیدی یه فردی رو با کسی، دیدی یک آدمی رو در حین انجام کاری مشاهده کردی، اینجا میگه جوری وانمود کن که انگار اصلا من
اتفاقی
ندیدم،
اتفاقی نیفتاده.
و همین یه نکته رو من میخوام طبیعیه یه دقیقه بهش بپردازم.
خواهش میکنم.
شما اینو بذارید در نقطه مقابل تجسس، یعنی که مثلا فرد چیزی رو حالا تازه ندیده، میفته دنبال تجسس کردن. کجا اسلام به ما، کجا پیامبر صلوات الله
اجازه داده شده که چنین کاری بکنه؟
حضرت رسول صلوات الله علیه این اتفاق افتاده؟ یعنی وقتی مثلا گزارش دادن به حضرت که تو مسجد نشسته بود ایشون که یا رسول الله ما دیدیم که یک زن و مردی وارد یک خانه ای شدن و بالاخره ما شک داریم اینها، حضرت فرمودن که خب بالاخره ما لزومی نداره، اصرار از بعضی از اصحاب، اصرار مؤکد، ایشون فرمودن یا علی برو ببین چه خبره، یا علی برو ببین چه خبره، چون اونا گفتن که ما شاهدیم و فلان اینها. اونا گفتن چرا حضرت علی بره، بذارید ما بریم. گفتن نه، اینجا باید علی علیه السلام بره. ایشون وقتی که راه افتاد نزدیک خانه که رسید با صدای بلند گفت افرادی که داخل خانه هستید، یعنی شروع کرد به نوعی اطلاع رسانی کردن
که من دارم میام،
که من دارم میام، صدای بلند، صدای بلند. و همون حین دیدن که بله از دیوار پشتی مثلا یه صدای اومد که انگار مثلا چند نفر خروج کردن از اونجا، و این افرادی که دور و بر حضرت امیر صلوات الله علیه بودن گفتن که یا علی اینا رفتن فرار کردن، ایشون اصلا اعتنایی نمیکنن، میرن در میزنن کسی درو باز نمیکنه، میام به حضرت میگم من در زدم، کسی درو پاس تمام. خب شما ببینید این رو بسنجیم با رفتاری که متاسفانه برخی مثلا بهش قائلن که سرکشی بکنیم به حریم خصوصی افراد. خب اینو کجای اسلام، کجای کسی که امروز داریم بهش عزاداری میکنیم اینو گفته؟ ما برای کسی که عزاداری میکنیم باید به این قائل باشیم که خب حضرت فرمود که خدمتتون عرض کنم که شیعه و خدمتتون عرض کنم مؤمنین و کسانی که به من ایمان دارن، این تنها به زبان کفایت نمی کنه، یعنی ما باید عرض کردم همه این، ما نماز می خونیم نجس پاکی رو رعایت میکنیم، خدمتتون عرض کنم که به احکام اعتنام میکنیم، خمس میدیم، زکات میدیم، خیلی از احکام رو داریم رعایت میکنیم برای اینکه جای تجلی پیدا بکنه. یعنی اگه اونجا تجلی پیدا نکرد، مثلا اینجوری میخوام مثال بزنم، ما یه تیم فوتبال رو در نظر بگیرید، بازیکن میگیره، فصل نقل و انتقالات هستش، تیمش رو تشکیل میده، تمرین میکنه سخت مفصل، بعد میره تو زمین بازی، خدمتتون عرض کنم که دروازه‌بان کارش انجام میده، خط دفاع، خط هافبک، میره تو بحث مهاجمین، بعد بگیم که خب نه ما به گل زدن کاری نداریم، ما گل نمیزنیم، ما نتیجه کاری نداریم، ما داریم ورزش میکنیم. خب حقیقتش این هستش، میگن یه کار عبثی دارید میکنید.
شما میفهمید آنچه که با یاد گرفتیم داریم ازش استفاده میکنیم در یه جایی باید تجلی پیدا بکنه.
من از اون چیزی که یاد گرفتیم
و فردی و تو مسائل خانوادگی باید دیده
بشه و در نهایت مسائل اجتماعی سیاسی
و بعد اجرا بشه.
جلوتر میدم حالا و بعد به شما عرض میکنم که وقتی تو حوزه فردی بهش اعتنا شد و همین که فهمیدین یاد گرفتیم ولی آیا عمل میکنیم یا نه مورد مناقشه است. من اینو برخی جا قبول ندارم که بهش عمل میکنیم یا نه. و بعد تو حوزه خانواده که انجام شد، من به شما قول میدم آدمی که در حوزه فردی و خانوادگی به اینها قائل هست و اونها رو انجام میده، شما مطمئن باشید آقای طبیعی عزیز که در حوزه اجتماعی سیاسی هم اونها رو انجام میده. ولی آدمی که در حوزه فردیش به گونه دیگری زندگی میکنه، در حوزه خانوادگیش به گونه دیگری سلوک داره، مطمئن باشید این آدم قابل اعتنا و مفید برای اجتماع و سیاست کشور هم نخواهد بود. من به شما این عرض میکنم و ما با یک بلیه مواجه میشیم به عنوان بلیه ریاکاری. یعنی شما با عناصری مواجه میشید که در درون و نهان گونه‌ای فکر میکنن، گونه‌ای رفتار میکنن و در حوزه خانوادگیشون به گونه دیگر و در نهایت در حوزه اجتماعی سیاسیشون هم باز به گونه دیگر. و این تناقض داره با شخصیتی که ما امروز براش خدمتتون عرض کنم که عزادار هستیم.
من میخوام ازتون خواهش بکنم با توجه به دو بخشی که اشاره کردید، یعنی یه بخش فردی، یه بخش خانوادگی، ما حضرت رسول صلوات الله علیه رو اگر بخوایم با شرایط امروز مقایسه کنیم، در بخش خانوادگی هم ایشون باز سر آمدن.
بله،
یعنی متناسب با شرایط امروز هستن. من برگرفته از صحبت‌های شما رو دارم بازگو میکنم. بنابراین ایشون باز همچنان یه الگو هستن، همچنان پیشتازن و همچنان مدرن هستن.
به شرطی که
بحث خانوادگی،
به شرطی که ما واقعا این آموزه‌ها و این گزاره‌ها رو
خودشون عرض می‌کنن.
بله،
یعنی خودشون همچنان، بله، برای همه افراد جامعه که ما، چه جامعه مسلمانان چه غیر مسلمانان، یک الگو هستن.
پیامبر آیه طبیعی عزیز اصلا بعضی قرآن می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، بعضی جامعه یا ایها الناس، خب یعنی برای عموم مردم. شما کجای دنیا مثلا برید بگید که ما با یه شخصی در یک خانواده مواجه هستیم که این اصول رو بهش قائل هست و به اینها عمل کرده؟ من فکر نمی‌کنم کسی شما رو تحسین نکنه، چه اون شخص بودا باشه، چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه اصلا فاقد ادیان، با یه اصول انسانی اصلا بخواد قائل باشه. خب چون اصلا پیامبر صلوات الله علیه شأنشون پیامبری بوده، یک پیامی رو بیارن. رسول یعنی یک حامل، یک خدمتتون عرض کنم پیامی، و پیامبر ما صلوات الله علیه علاوه بر اینکه پیامبر بودن، امام هم بودن. یعنی
چی آقای دکتر برخورداری که همچنان که پیامبر بودن امام هم بودن؟
ببینید برخی از پیامبران تنها صاحب شأن پیامبری بودن، یعنی اینکه ناقل و حامل یک پیامی بودن. ما از این 124,000 پیامبری که داریم، اکثریت اونها فقط پیامبر بودند. یعنی این که خدمتتون عرض کنم که
یک آیین رو از طرف خداوند آورده بودن که اون رو ترویج کنن،
یک پیامی رو،
یک پیامی رو،
بله، یک تو یک برهه خاصی، محدود به یک برهه خاصی بودن. خب اما پیامبر ما صلوات الله علیه پیامبری بودن که شأن امامت هم داشتن، یعنی اون شأن رهبری و اون شأنی که حالا شما دارید بهش اشاره میکنید که امروز هم به درد میخوره و امروز هم قابل بهره برداری هست و امروز هم دارای کاربرد اجرایی هست. این از شؤون خدمتتون هست که امامت ایشون هستش. که خدمتتون هست که نگاه میکنیم میبینیم که وقتی مثلا شما میگید که اصل حفظ و استحکام خانواده، امروز مثلا نگاه میکنیم چقدر این مثلا به درد میخوره. او مثلا طرف، من عرضم اینه که وقتی که با همسرش دچار یک چالش میشه، دچار یک مشکلی میشه، طبیعیه دیگه، بالاخره طبیعی، نمیتونیم بگیم که اینجا واقعا ما چقدر تونستیم به این فرد بگیم که فلانی این آموزه، این گزاره از زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینجا به دردت میخوره، تو اینجا مثلا دوچار چالش شدی. به جای اینکه این سکانسی هست همیشه ما تو فیلم ها میبینیم، تا یه بحثی میشه یه طرف ماجرا چمدون بسته دم دره، این چقدر این سکانس برای ما آشناست. اما من عرضم اینه که چقدر ما تونستیم مثلا بگیم که خب الان دوچار چالشی شدیم، بیایم این رو با یک آموزه، با یک گزاره اینو حل و فصل بکنیم. چقدر اینو تونستیم استخراج بکنیم.
خانم ها آقایان، شما همچنان برنامه میزبان رو از رادیو ایران میشنوید. مهمان ما در برنامه آقای دکتر یاسر برخورداری هستن که معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن. درباره شیوه زندگی حضرت رسول سه مورد رو بیان کردن. ایشون گفتن که فردی، خانوادگی و اجتماعی سیاسی. ایشون در دو بخش اول یعنی بخش فردی و خانوادگی رو سخن گفتن، اما در این لحظه مثل بخش اجتماعی سیاسی با محدودیت زمانی که داریم میخوایم به این مورد بپردازیم. آقای دکتر برخورداری، بریم تو بحث اجتماعی سیاسی که گرچه که اون مباحث فردی وارد اجتماع میشه،
بله،
و اون مسائل خانوادگی هم باز وارد اجتماع میشه و تأثیر گذار هست در روند اجتماعی یک فرد و جامعه و حتی مسائل سیاسی که حالا شما توضیح خواهید داد. در
ایرانی ها یه مسئله خوبی دارن، میگن فلانی سر سفره پدر مادرش بزرگ شده، یه مسئله خوبی. این نشانگر همین زنجیره سگانه‌ای که من عرض کردم خدمتون، یعنی اینکه در حوزه خانواده چه حال احوالی داشته، چه روابطی اونجا حاکم بوده که حوزه فردیش رو هم تحت تاثیر قرار داده، و بعد که اومد تو اجتماع میگن که بله فلانی سر سفره پدر مادرش بزرگ شده، اینجا تجلی پیدا میکنه، میگن نگاه کن این معلوم میشه. حوزه سومی که من علاقه دارم بهش بحث ادامه بدم حوزه اجتماعی سیاسی هستش، با اولویت بحث اجتماعی، چون خیلی از افراد شاید باشن بگن من در حوزه سیاسی خب بالاخره دستاندر کار نیستم، ایرادی هم نداره، یعنی ولی خب حضرت رسول صلوات الله علیه حوزه اجتماعی بودن، حوزه سیاسی هم بودن. من باز اینجا یه سری اصول رو نوشتم که خدمت
بفهمید بیان کنید، خواهش میکنم.
اصل تکریم، اصل عدم مداهنه، اصل عدم انزلام، اصل عدالت اجتماعی، اصل شورا، اصل اهتمام برای مستضعفان، اصل مقابله با مستکبران، اصل مساوات، اصل اخوت و اصل تعاون. ببینید ما وقتی که ورود میکنیم به یک حوزه اجتماعی، به طور مثال من از آخری شروع میکنم، اصل تعاون هستش، خب اصل اون همکاری هستش. تعاون از ریشه اون هست، به معنی همکاری کردن، به معنی یاری رساندن، به معنی خدمت هستم. یعنی واقعا ما در حوزه اجتماعی با پیامبری مواجه هستیم که از حال احوال اطرافیانش، دوربریاش، فامیلش، همسایه‌هاش، همکاراش، بخوام به امروزیش بخوام بکنم، اون کسی که صبح به صبح میاد باهاش سلام علیک میکنه، یه چایی باهاش میخوره، صحبت میکنه، وضعیت کاریش. ببینید آقای طبیعی عزیز، همین اصل تعاون رو ما اگر در حوزه کاری خودمون، یعنی از صبح میریم سر کار، ما بخش زیادی از عمرمون رو در محل کارمون داریم سپری میکنیم، یعنی در حوزه اجتماع داریم سپری میکنیم، از خانه که میزنیم بیرون وارد حوزه اجتماع میشیم، ساعتمون تغییر میکنه. خب همین رو اگر واقعا با همدیگه به تفاهم برسیم و این رو انجام بدیم، به عنوان اینکه بگیم بله ما پیرو پیامبری هستیم که به این بس اعتقاد داشت، شما فکر میکنید که واقعا چقدر از این ناخوش احوالی هایی که ما داریم به خوش احوالی های ما تبدیل بشه؟ یعنی من صبح که میام بگم که خب بله این همکارم حواسش به من هست، من حواسم به اون هست، در حالی که با یک حال بدی نره طرف که مثلا بگه که حالت خدمت چالش برانگیزی باشه. خب یا اصل مساوات، مساوات از تساوی میاد، خدمتتون عرض کنم که تو خیلی از جاها، البته خب عدالت با مساوات فرق میکنه، عدالت این نیست که همه چی مساوی باشه، یعنی عدالت به معنای این هستش که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، یعنی کسی که 10 ساعت کار میکنه اندازه 10 ساعت مزد بگیره، کسی که 2 ساعت کار میکنه اندازه 2 ساعتش مزد بگیره. اینجوری نیست بگیم که چون همه کار میکنن به یه اندازه، اینو حتما باید توجه داشته باشیم. یا خدمتتون عرض کنم اصل عدم انزلام، یعنی که ما قبول نکنیم که بهمون ظلم بشه. ببینید یک وجه دیگه ای هم داره، وجه دیگه‌اش این هستش که ما واقعا آدمایی باشیم که بالاخره زیر بار حرف زورم نریم. حالا این حرف زور ممکنه که خدمتتون عرض کنم که خیلی جاها تجلی داشته باشه، خیلی جاها با مصلحت گره بخوره، مثلا طرف بگه آقا مثلا اینجا من برم علیه همکارم برای خوشایند رئیسم یه حرفی رو بزنم، این به نوعی ظلم کردنه. یا خدمتتون عرض کنم که اینجا من حرف حق رو نزنم برای اینکه منتسب هستم به یک جریانی، منتسب هستم به یک جایی، یا بله من مثلا فلان جا دارم فعالیت میکنم این حرف حق رو نزنم، شاید برام بد بشه. خب اینا اصولی هست که در حوزه اجتماعی سیاسی حضرت رسول صلوات الله علیه، یا اصل خدمتتون عرض کنم که عدم مداهنه. من اینجا اگه اجازه بدید تو این بخش آخر نحوه مواجهه حضرت رو با مخالفانشون یه دو سه دقیقه اینو من عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
حضرت صلوات الله علیه، هر کسی که حکومت تشکیل میده یقینا مخالف داره در همه جای دنیا، ما در علم سیاست به این میپردازیم دیگه، یعنی شما در هر عصری، در هر مدلی از حکومت، در هر خدمتتون عرض کنم که نظام سیاسی، با هر کار ویژه‌ای که باهاش روبرو بشید، بخشی از افراد مخالف هست. حالا این مخالف‌ها شدت و ضعف دارن، تعدادشون شدت و ضعف داره، بخشی اقلیتن، اقلیت ممکنه گسترش پیدا کنه، اکثریت بشه اصلا. ببینید حضرت صلوات الله علیه در همون سگانه که گفتم مخالفان عقیدتی داشتن، کسانی که عقیده حضرت رو قبول نداشتن، گفتن آقا ما قبول نداریم تو پیامبر خدایی، اصلا ما خدا رو قبول نداریم، آقا ما خدا رو قبول نداریم چه برسه به پیامبرش. بخشی خدمتتون از که مخالفان گرایشی ایشون بودن، اخلاق و رفتارشون رو قبول نداشتن، بر نمیتافتند خب، و بخشی مخالفان خدمتتون از که کنشی ایشون بودن، در حوزه فقهی سیاسی با ایشون مخالف بودن. حضرت در این سگانه، در این سه گروه مدارایی که داشتن در حوزه عقیدتی، مدارایشون حد اکثری بود. یعنی اسلام بر این اعتقاد هست که میفرماید که شما اگر کسی عقیده شما را قبول نداشت، شما اصلا کاری به کارش نشوش. اینجا مدارا مدارای حد اکثری هست. یعنی طرف مثلا میاد میگفت که بله من خدمتتون عرض کنم که بلکل اصلا خدا رو قبول ندارم، یعنی از اساس یه چیزی رو میگفت، اینجا اسلام میگه که شما اصلا باش کاری نشته باش. یعنی ما اینجا خدمتتون عرض کنیم که نه شدتی داریم نه ضعفی داریم که بگیم برای چی قبول نداری، بی خود میکنی قبول نداری، نه. اینجا در حوزه اولی که عرض کردم، حوزه اعتقادی. در حوزه اخلاقی رفتاری باز هم اینجا احترام به حریم خصوصی است. یعنی که فرد میگه که خدمتتون عرض کنم که من یک حوزه خصوصی دارم، یک حوزه خدمتتون عرض کنم که بیرونی دارم. در حوزه خصوصی که محوریتش میشه زندگی خصوصی افراد، اینجا هم اسلام میگه که شما مدارای حداکثری دارید. یعنی به طور مثال عرض میکنم، اگر فردی در منزل کاری کرد، طرف اومد پیش حضرت رسول آیه طبی عرض کرد که من یک رابطه نامشروعی داشتم، حضرت فرمود که برو، به اون خانم گفت برو، اصلا توجه نکرد. طرف دوباره اومد، حضرت فرمود برو. سه باره اومد، حضرت فرمود برو. دفعه چهارم که اومد، حضرت فرمود که خب حد بهش جاری کنید و اینها. بعد فرمود، این نکته رو من میخوام برای شنوندگان عزیز عرض بکنم، که ای کاش میرفت با خدای خودش توبه میکرد، چون در یک حوزه خصوصی انجام شده بود و اینها. اینجا با مخالفانشون، کسانی که احکام رو میزن زیر پا، در حوزه اخلاق اینجا هم بس مدارای حداکثری هستش در حوزه حریم خصوصی افراد. بعد میایم تو حوزه فقهی سیاسی که شاید خیلی بحثش رو اینجا بخوایم عرض بکنیم. حقیقتش این هستش که اینجا هم میفرماید که یه موقعی هست فرد مخالف سیاسی ماست، خب در حد این که میگه من مخالف، من این مشی شما رو قبول ندارم، اینجا میفرماید که مدارای حداکثری. اما یک جا هستش که ایشون به شدت عمل اعتقاد داره، اونجا هم شده که میگه توطئه یا عمل منافقان است. یعنی مثلا من یه دم و دستکی را میندازم، یک مبارزه مسلحانه ای را میندازم، ورود میکنم به کف خیابون، ورود میکنم به اینکه اون خط مشی رو بذارم کنار، مبارزه بکنم به صورت توطئه و عمل منافقانه. یعنی یک گزاره داره اینجا، اینجاست که ایشون میفرماید اینجا اتفاقا باید شدت عمل داشته باشه، چون شما میخواهید به نحوی وارد بشید به مقابله با جان مردم، خب مقابله با امنیت مردم. این رو هم در حوزه سوم من می‌خواستم عرض بکنم که به نظرم حالا فکر می‌کنم شاید بحثش مفصل‌تر باشه. امیدوارم که
در برنامه‌های بعدی به این موارد بیشتر خواهیم پرداخت با حضور حضرت عالی. من سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر برخوردی،
امیدوارم که مفید باشه.
در استدیو میزبان حتما برای شنوندگانمون به نظرم میاد که مفید باشه و به ما حالا خواهند گفت از طریق تلفن‌هایی که دارن به ما بیان خواهند کرد و خواهند گفت. خانم ها آقایان، فرصت این برنامه میزبان در همینجا به پایان میرسه. آقای دکتر یاسر برخورداری در برنامه حضور داشتن که معاون پژوهشی پژوهشگری تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، عضو هیئت علمی این پژوهشگران و دکترای علوم سیاسی دارن. ما با توجه به امروز که روز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه هست، این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که بهره برده باشید از صحبت‌هایی که در این برنامه مطرح شد. همکاران من خانم جلالی صدا بردار برنامه بودن، خانم اقتداری تهیه کننده و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داشتیم به اتفاق آقای دکتر یاسر برخورداری این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضورتون بکنیم. التماس دعا.
شنونده رادیو ایران هستید. برای رسیدن به رستگاری و عاقبت به خیری باید راه زندگی رو از راه پیامبر پیدا کرد، از همون مسیری که ایشان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام گفتند.
حور راهی ناهموار و پرتگاه‌های بیشمار، همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌سازد. می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند. باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
به نام خدایی که باقی است. سلام، امروز به رسم مسلمونی میخوایم از وقف بگیم، از اینکه هر کدوم از ما میتونیم واقف باشیم. وقف سکوی عروجیه که توانایی به انسان میده که تا ملکوت پیش بره و دوام و آثارش هر لحظه افزونتر از قبل به کمک واقف میاد تا کمالش رو به اوج برسونه.
ای با ای باران، بگو به خاکم نشین مایی، میباری بر مزارش خوش، به حالت که بارانی.
وقتی میخوایم مسیر زندگی خودمون رو مسیری قرار بدیم که مورد رضای خدا باشه، همه چیز رو نباید تو همین دنیا ببینیم. این دنیا گذراست، مرگ ما خبر نمی کنه. خوشا به حال اونهایی که بخشی از اموالشون رو وقف میکنن، وقف نیازمندان، وقف کارهای خیر، همون باقیات و صالحاتی که در قرآن کریم ذکرش رفت. خدای تبارک و تعالی در آیه 46 از سوره مبارکه کهف مطلبی رو داره که بی ارتباط با بحث وقف نیست. خداوند فرمود: المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیر من مال. اموال انسان و فرزندانش زینت زندگانی پست این دنیا هستند و اونچه که از انسان باقی میمانه، آثار خیری که از انسان پس از مرگش به جای میمانه، ثوابش نزد خدا بهتر و امید بخشتره. خدای تبارک و تعالی در این آیه شریفه باقیات و صالحات رو یه دامنه وسیع بهش میده که شامل موقوفات میشه. خوشا به حال اونهایی که به فکر بعد از مرگشون هستن، به فکر قیامتشون هستن، از همین دنیا باقیات و صالحات برای خودشون باقی میگذارند، وقف میکنند، وقف مسجد، وقف امامزاده ها، وقف هیئت ها، وقف انجمن های مذهبی، وقف مجتمع هایی که برای اهل بیت، برای احیای دین و فضیلت ها کار میکنند، وقف کسانی که بچه های یتیم و کم درآمدند، وقف کسانی که نیازمندند. همه انواع وقف در جامعه ما رواج داره. به لطف خدای تبارک و تعالی مردم ما اهل وقفند و ارزش این باقیات و صالحات رو خوب میدونن.
در نهج البلاغه در خطبه 126 میفرماید: و انما الاموال مال الله، مال ها همش مال خداست، هر چی هست مال خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی هست مال خداست، اون چه که در دست منه مال خداست، به من واگذار کرده. لکن لذا از من سوال میکنه، بعدم سوال میشه فیما انفق، حق نداری هر کجای دلت میخواد این مال رو مصرف بکنی، مالم از خودم میدونم، این حسابا نی، مال مال اونه، امانت دست تو از گفتش تعیین کرده از کجاها مصرف بکن.
میگن ثمره وقف کردن دو باله که در عوض دو چشم عطا میکنند، یکی رو به خاطر چشم بستن از دنیا و دیگری رو به خاطر چشم دوختن به عقبا. وقتی دل بکنی از تعلقات مادی دنیا به خاطر رضا و عطای محبوب، میتونی پر پرواز رو برای عروج تا بی نهایت هدیه بگیری.
وقف کردن یه بهانه است، بهانه‌ای برای اینکه ما زندگی خودمون رو بعد از مرگمون پایان یافته نبینیم، احساس کنیم نامه عملمون با وقف میتونه همچنان گشوده بمانه و همه کارهایی که بعد از ما از محل موقوفات ما انجام میشه همه در نامه عمل ما ثبت و ضبط بشه. بیایم با وقف کردن زندگی خودمون رو استمرار بدیم، زندگی که در تجلی اعمال ما، اعمال صالح ما، هرچی بیشتر و بیشتر میتونه ما رو به خدا نزدیک کنه.
آمارها میگن هر چقدر فرهنگ و آگاهی مردم از برکات وقف بالاتر رفته، میزان ثبت موقوفات بیشتر از پیش رشد داشته و این یعنی فطرت خداجو و الهی هر انسانی تمایل به سمت محبوب حقیقی داره. ای کاش ما آدم ها نگاهمون از مقصد حقیقی جدا نشه و هر لحظه و هر مکان به یاد روزی باشیم که محتاج درودی از دنیا هستیم. خدا حافظ.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، اینجا رادیو ایرانه.